سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. مناسبت جلسه و دعوتی که دوستان کردن 13 آبان و سالگرد 3 اتفاق بسیار مهم، سرنوشت ساز و مربوط به هم بوده. روز مبارزه با استکبار نامیده شده دقیقا در روزی که رژیم سلطنتی و دست نشانده آمریکا و انگلیس در ایران، بزرگترین متحد صهیونیسم و مهمترین پایگاه امپریالیسم و استکبار غرب در منطقه بلکه جهان، که در اسناد لانه جاسوسی ایران با اسرائیل مقایسه میشه به لحاظ اهمیتش برای آمریکا، درست همون روزی که اینا امام رو از ایران تبعید کردن، 15 سال بعد دانشجویان و دانش آموزان در جبهه امام رژیم شاه و پهلوی رو هدف قرار دادن، ضربات سنگینی در جهت فروپاشی رژیم وارد آوردند و یک سال بعد باز دقیقا در چنین روزی آمریکا رو از ایران بیرون ریختن. بنابراین روز بسیار معنادار و عبرت آموزی است. با فاصله 15-16 سال دقیقا همه چیز معکوس شد. شما نسلی هستید که ضربات شلاق آمریکایی ها و انگلیسی ها، اسرائیلی ها رو در این کشور نچشیدید. برای شما آمریکایی ها، انگلیس ها، اینا همینن که تو فیلم ها میبینید یا تو خبر میبینید، در حالی که تا 40 سال قبل ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در این کشور حضور داشتن، بین 60-80 هزار، گاهی تا 100 هزار بودن. تقریبا همه حکومت و امکانات ملی تحت فرمان و کنترل مستقیم اونا بود، یعنی هیچ تصمیمی در این کشور بدون دستور اونا و اجازه اونا گرفته نمیشد. از شخص شاه تا فرماندهان ارتشش، تا وزراش، تا نماینده های مجلس قلابی، تا سفرا، تا حتی رئیس دانشگاه ها رو باید اینا امضا و تایید میکردن. خب غارت کشور، تحقیر ایران و ایرانی، هتک حرمت ارزش های اسلامی، تبعیض و گسترش فاصله های طبقاتی و هر نوع اعمال سلطه در کشور، این بوده کاری که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها با ایران کردن. خب شما هیچ تجربه مستقیمی از اون قضایا ندارید که چطور یه گروهبان آمریکایی تو همین تهران به عالی‌ترین مقامات ایران دستور میداد و باید اطاعت میکردن، مست میکردن تو خیابون، دست زن مردم رو میگرفتن و میبردن و کسی جرأت نداشت حرف بزنه، ارباب مطلق. در مورد آمریکا، به شعار مرگ بر آمریکا، دو فعالیت تحریف‌آمیز داره صورت میگیره، از طرف رسانه‌های اونها و عواملشون در خارج و در داخل کشور، به این معنا که شعار مرگ بر آمریکا یک شعار احساساتی و افراطی بوده و هست. اصلا چرا مرگ؟ و اینکه این شعار و مبارزه نه منطقی است، نه معنوی، نه ربطی به دین و معنویت داره، بی خود تبدیلش بکنیم یک شعار دینی، نه منطقی است. من سعی میکنم به این دو پرسش در این فرصت کوتاه اشاره کنم، پاسخ بگم، و حالا که شما نبودید و از نزدیک ندیدید، به بخشی از تاریخ اونچه که اینها با ایران کردن و اینکه چگونه از اونور دنیا توجهشون به ایران جلب شد و چه جنایاتی کردن با این کشور، به بخشیش اشاره کنم. بنابراین هدف ما توضیح این دو نکته است که مبارزه با استکبار به رهبری امریکا و شعار مرگ بر امریکا هم کاملا معنوی است، به معنویت و ایمان دینی ما مربوطه، یک عمل دینی است، یک شعار 100% دینی است، و هم منطقی است، و اگر منطقی و بی‌طرفانه هم کسی به اتفاقات ایران و اونچه که اینا در این 100 سال گذشته با ایران کردن توجه کنه، خیلی طبیعی و منطقی مرگ بر آمریکا خواهد گفت. شما نسل شما الان تنها تجربه نزدیکی که یه مقداری داره از مسئله آمریکا همین قضای برجامه. شما به عنوان نمونه یک دوره فشرده خیلی مختصری از آمریکا شناسی رو تو این سالا دیدید که چگونه وعده میدن، دروغ میگن، از شما امضا میگیرن، برای شما تعهد تعریف میکنن، بعد ایران به همه تعهداتش و بیش از اونها هم ابتدا عمل میکنه و اینا بعد از چند سال به 10% تعهداتشون هم عمل نمیکنن، اون مقدارم که کردن به سرعت پس میگیرن و این کارهایی که دارید میبینید دیگه، چون اینا تعهد کردن تو برجام که تحریم نمیکنن دیگه و اون تحریم ها قبلی هم میره. ایران به همه تعهداتش عمل کرد و اینا کاری که دارن میکنن دارید میبینید، یه صریح میگن. این یک نمونه. شما اگه بخواید بفهمید غرب و به خصوص آمریکا چگونه با ملت ایران تو این 100 سال چه کردن، یه نمونه بسیار بسیار کوچکیشو دیدید که اینا به هیچ تعهد و پیمانی پابند نیستن، به قوانین بین المللی که خودشون نوشتن برای دیگران پابند نیستن، به سازمان ها و نهادهای بین الملل که از اون طریق بر دنیا میخوان اعمال حکومت و قدرت کنن پابند نیستن، به هیچی التزام ندارن، به حقوق ملی ملت ایران، به منافع ملی ما. اصلا ما بحث ایدئولوژی و انقلابی گری و اسلام و مکتب هیچی، منافع مادی ملت ایران، چون انرژی هسته‌ای هم جزو منافع ملی بود دیگه، انرژی هسته‌ای که مال آخرت نبود که مال این دنیا بود، انرژی هسته‌ای مال اقتصاد کشور بود، انرژی کشور. این یک تجربه بود با این که اونایی که عاقل‌تر و آگاه‌تر بودن از اول گفتن اعتماد به غرب برای بار دهم گزیده شدن از یک سوراخ. غرب تغییری نکرده. غرب منظورم این دو سه تا کشوری است که سابقه استعماری دارن، انگلیس، فرانسه و اینا، امریکا که عملا مدعی رهبری اینهاست. کسی اگه تاریخ ایران رو درست دیده باشه میفهمید که سر مسائل هسته‌ای و برجام و نمیدونم بقیه مسائل، عقل مادی هم به شما میگه اعتماد نباید بکنید. خب بعضیا که مشکل عقلی دارن، عقل ندارن، باید تجربه کنن. میدونه آدم یا باید با عقلش بفهمه یا تجربه کنه دیگه. وقتی عقل نیست باید تجربه کن. هزینه‌شو البته ملت میده. هزینه سنگینی ملت ایران پرداخته. آمریکا و غرب نه از حقوق خودش، از حدود خودش تجاوز کرده بارها. بنیان اینا با تجاوز شکل گرفته. 200 چند سال از عمر آمریکا میگذره، 200 چند جنگ را انداخته. ایران سابقه 7-8 هزار ساله داره. آمریکا یک کشور جعلی 200 ساله است. اینا حدود 15 تا 20 میلیون آفریقایی رو برده گرفتن، بردن. اروپایی‌هایی بودن که اینا رو برداشتن از آفریقا بردن قاره آمریکا. جمعیت 100 میلیونی سرخپوست‌های اونجا رو که مالکان اون سرزمین بودن رسوندن. امروز در کل آمریکا 2.5 میلیون بیشتر سرخپوست نیست. قتل عام، هولوکاست، قتل عام‌های بزرگ 10 میلیونی در آفریقا و آمریکا، قاره آمریکا. آمریکا ایالات متحده اینجوری به وجود اومد. بعد تا نزدیک تا قبل از جنگ اول بین الملل درگیری‌های داخلی خودشون با هم، اون چه که اسمشو گذاشتن انقلاب آمریکا و جنگ استقلال و اینا، نه استقلال نه انقلابه. عوامل انگلیس در خاک در قاره آمریکا بعد از 100 سال 200 سال چقدر قارت و جنایت، کم کم به لندن گفتن آقا ما دیگه با شما کار نداریم، چون ما که داریم به شما مالیات میدیم، عامل شما هم هستیم، خودمونم انگلیسی سابقیم، دیگه یک نسل دو نسل هم عوض شده، ما اینجا به دنیا آمدیم، مالیات میدیم ولی حق شرکت در پارلمان و انتخابات و اینا رو نداریم. و دعوا سر پول و برده و امکانات و اینا شروع شد. یک تجارت چای رو اینا تحریم کردند، اختلاف افتاد. لندن امپراتوری شاهنشاهی اعلام میکرد که باید به ما، شما تابع مایید، آدمای مایید. اینا هم گفتن ما دیگه خلاصه 100 سال اینجا ایم، دیگه ما خودمون مستقل، چرا برای شما کار کنیم؟ اینه استقلال مردم قاره آمریکا از اشغالگران اروپایی و به خصوص انگلیسی نبود. عوامل جنایتکار اروپایی و انگلیسی در قاره آمریکا که مستقر شده بودن دیگه حسابشون رو از لندن جدا کردن. نه استقلال نه انقلابه. سرخپوست‌کشی ها، سیاه‌پوست‌کشی ها، بعد رسید نوبت به جنگ بین خودشون. تو اون جنگ بین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اروپایی‌های مقیم آمریکا با انگلیس بین 100 تا 200 هزار اینا هم دیگر رو کشتن و برده ها رو. بعد جنگ داخلی آمریکا با آمریکا شروع شد. در 12 ایالت جنوب و ایالت‌های شمال نزدیک 1 میلیون آمریکایی هم دیگر رو کشتن. ایالات متحده آمریکا با ایالات متفقه آمریکا جنگیدن. دعواشون هم در واقع نه سر برده و اینا بود، نه سر هیچ، فقط سر قدرت و ثروت. میگم که میگم بردهداری ابراهام لینکلن و اینا، اصلا وقتی که لینکلن اعلام شد که رئیس کل آمریکاست جنگ داخلی شروع شد، چون در 12 ایالت گفتن لینکلن قبول نداره. بحث بردهداری هم تجارت برده با خارج چون منافعش به انگلیس ها اینا میرسید مشکل پیدا کرد، ولی تجارت برده در داخل آمریکا تا آخر هم آزاد بود. خود لینکلن بردهدار بود، چون ایالات جنوبی اقتصادشون کشاورزی بود به برده بیشتر تکیه داشت، ایالات های شمالی بیشتر تجارت بود به برده کمتر احتیاج داشت. ضمن اینکه تعداد برده هایی که از آفریقا و سرخپوستا اینا بود کم کم از سفیدپوستای اروپایی بیشتر شده بود و خطر شورش و نافرمانی و دیگه نمی‌ارزید. خب آمریکا اینجوری شکل گرفت، چند تمدن در آفریقا نابود شد، چند تمدن در قاره آمریکا نابود شد، ده ها میلیون آفریقایی، ده ها میلیون سرخپوست بومی ظرف دو سه قرن نابود شدن تا کم کم آمریکا به وجود آمد. در جنگ داخلی عرض کردم 1 میلیون خودشون هم دیگر رو کشتن. بعد شروع کرد به گسترش سلطش داخل کل قاره آمریکا که بر آمریکای مرکزی و جنوبی و آلاسکا، کانادا اینا همه مسلط بشه. چندین جنگ اینجوری باز تحمیل کردن تا کل قاره آمریکا رو در کنترل بگیرن، تا جنگ جهانی اول. در جنگ اول و دوم بین الملل اروپا که با فاصله 30 سال دو تا جنگ بزرگ شد، اروپایی ها 100 میلیون خودشون همدیگر رو کشتن. اصلا خونین ترین قاره جهان قاره اروپاست. بیشترین جنایت، جنگ، خشونت و خونریزی تو اروپا شده و یا به دست اروپایی ها در قاره های دیگه شده. وحشی ترین قاره بوده. آخرین جنگی که اینا کردن با هم دیگه 60 سال پیش، جنگ بزرگ که خب حداقل 60 میلیون از هم دیگه شد، بعضی ها تا 80 میلیون گفتن، بعضی بیشتر گفتن، کشتن. آمریکا بعد از این دو جنگ آمریکا شد، یعنی از قاره آمریکا خارج شد. استکبار آمریکا، امپریالیسم آمریکا اصلش در قاره آمریکا بود. از جنگ بین الملل اول، یعنی از حدود 90-100 سال پیش، اینا شروع کردن به تجاوز به خارج از قاره. چرا؟ چون تو جنگ اول و دوم قدرت‌های بزرگ غربی در جهان همشون خودشون زدن هم دیگر لطفار کردن. یعنی تا اون موقع انگلیسا، فرانسویا، آلمانا، روسا، ایتالیا و چند قدرت دیگه اروپایی بودن که اینا سر تقسیم منافع بین خودشون در اروپا و تقسیم بقیه نقاط جهان که گرفته بودن دو تا جنگ بین الملل را انداختن. اینا جنگ جهانی نیست، در واقع جنگای اروپایی است، جبهش قربانیانش جهان بودن و الا این جنگا کلش غربی و اروپایی بود سر قدرت، ثروت. وحشیایی که تازه به قدرت و ثروت رسیده بودن و به صنعت رسیده بودن، به جای استفاده از این امکانات به نفع خودشون و بشریت، علیه بشریت و علیه خودشون به کار بردن. خب تو قرن 20 ظرف دو جنگ، طی دو جنگ ظرف 30 سال 100 میلیون اروپایی هم دیگر رو کشتن. آمریکا توی جنگ ها صدمه نخورد. اروپا ضعیف شد، اقتصادش ضعیف شد، همه پولاشون رو صرف جنگ کردن. آمریکا نان این دو جنگ رو خورد. اینا هی از اروپا کارخونه‌هاشون از بین رفته بود، هی سفارش میدادن به آمریکا اونجا کارخونه براشون اسلحه بسازه، چی بسازه، چی بسازه. عملاً ثروت رفت به سمت قاره آمریکا که و خود آمریکا که تو جنگ اول و دوم صدمه هم نخورده بود. بعد جنگ اول و دوم اروپا به لحاظ اقتصادی نیازمند آمریکا شد، چون کل اروپا جنگ زده بود. آمریکا از این فرصت استفاده کرد برای نفوذ در اروپا، چند تا طرح تعریف کرد که بهتون وام میدم، کمک میکنم، چیکار میکنم، اسلحه سازی فلان اینا. عملا اقتصاد و سیاست اروپا بعد از جنگ، به خصوص بعد از جنگ دوم و سقوط هیتلر، تحت شعاع اقتصاد و ارتش آمریکا، سرمایه‌داری آمریکا قرار گرفت. عملا این آمریکا که میگن بهش مرگ بر آمریکا، حدود 70-80 ساله که شد ابرقدرت، یک قدرت بزرگ جهانی. در دوران دو قطبی جهان بین روسیه کمونیستی شوروی و آمریکا تقسیم شد. غرب هم که انگلیس و فرانسه و آلمان اینا بودن، همه عملا زیر پروبال آمریکا قرار گرفتن که تا الان هست. شوروی کمونیستی سقوط کرد، اینا اعلام کردن که خب حالا جهان رو تک قطبی میکنه، دیگه هیچ کس یا قدرت جهانی جلوی ما نیست بیسته. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ انقلاب اسلامی در ایران، بعد گسترشش به منطقه. آمریکا حالا میگیم چجوری وارد ایران شد، اما اینکه چجوری خارج شد دیگه شما و پدر مادراتون دیدن. دهه 50 از ایران و دهه 90 از منطقه آمریکا رو انقلاب اسلامی ریخت بیرون. این اولین شکست آمریکاست بعد از آمریکا شدنش. هیچ وقت چنین شکستی نخورده. ایرانو از دست داد، الانم 5 کشور دیگه تو منطقه رو از دست داده و امنیت صهیونیست رژیم اسرائیل که تکیه‌گاه اصلی هم ایدئولوژیک هم استراتژیک غرب و آمریکای سرمایه‌داری در منطقه و در جهان اسلامی به خطر افتاده. همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، امروز صبح 200 موشک تو شهرهای اسرائیل خورد به دست فلسطینی‌ها. اینا اصلا سابقه نداره. اینا همیشه میزدن و جلو میرفتن، نمیخوردن. حالا میزنن، میخورن. این اتفاق جدید، اینا بعد از انقلاب اسلامی افتاد. پرچم آمریکا در ایران 40 سال پیش آتش زده شد به عنوان سمبل حکومت آمریکا، استکبار آمریکایی. الان که ما با شما صحبت میکنیم، در 110 کشور جهان پرچم آمریکا رو آتش زدن در طول این 15 سال اخیر. حتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا، داخل خود آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن، خود آمریکایی‌ها در ایالت‌های مختلف. سریع گفتن این نماد مردم آمریکا نیست، این نماد حاکمیت سرمایه‌داری اون 1% بر آمریکاست. آمریکای شکست ناپذیر شکست پذیر شده. آمریکایی که اون اوائل 70-80 سال پیش تازه آمده بودی، آبرویی داشت به عنوان یک رژیم استعماری در آمریکا بود اما در بقیه دنیا شناخته نشده بود، امروز منفورترین ملت، منفورترین کشور و حاکمیت و پرچم در جهانه. اینا همه بعد انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. اولین باری که یک کشور معمولی، یک ملت معمولی و تحت سلطه غرب جرأت کرد بیسته تو چشم اینا و لانه جاسوسیشو بگیره، اینا رو بگیره و یکی دو سال نگرشون داره و اونا هیچ غلطی نتونن بکنن، اسناد رو منتشر کنه، اسنادی که هنوزم تو آمریکا ممنوعه، میدونید اسناد لانه رو تو آمریکا اگر بگیرن کس دست کسی ممنوعه، آزادی بیان اینجوریه، و اینا سندهای خودتونه بذار مردمتون بخونن. این اتفاقا همه بعد انقلاب اسلامی افتاده. خب شما دارید افول آمریکا رو میبینید. 40 سال پیش اوج قدرت آمریکا بود. این آمریکا الان خیلی ضعیف شده. الان آمریکا دیگه جرأت نمیکنه به هیچ کشور اسلامی حمله بکنه برای اشغال. چون در عراق و افغانستان و سوریه و لبنان همه جا از انقلاب اسلامی خورد و عقب رفت. اینا عراق رو قورت داده بودن، یک جنرال آمریکایی رو رئیس عراق گذاشتن، جنرال برمر، از تو حلقومشون کشیدیم بیرون. اینه منظورم انقلاب اسلامی، اردوگاه انقلاب اسلامی. افغانستان رو قورت داده بودن، امروز بر اکثر زمین‌های سرزمین افغانستان اینا مسلط نیستن، تو پایگاه‌هاشون هم. سوریه رو تو یک جنگ جهانی در این 6 سال قطعی گفتن سرنگون می‌کنیم و سوریه رو می‌گیریم، تحویل صهیونیست‌ها و آل سعود می‌دیم. شکست خوردن در لبنان، شکست خوردن در فلسطین و غزه، شکست خوردن در یمن، شکست خوردن. یمن حیات خلوت اینا بود. شما می‌دونید الان در یمن آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اینا همه تو جنگن، هم. خلبانانشون میان بمباران میکنن، نیروهاشون هستن، کشتیاشون هستن، غیر از حالا عربستان و امارات و کی و کی. نتونستن بر یمن. اینا اولی که شروع کردن گفتن ما ظرف دو هفته یمن رو مسئلهش رو حل میکنیم. الان تو سال سومه. این کارا رو کی کرده؟ انقلاب اسلامی امام کرد، ولایت فقیه کرد. امروز ایران شده، اگه اسلامی هستی ایران اسلامی، اسلامی نیستی ناسیونالیستی ملی‌گرای ایران، شده ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت اصلی جهانه به لحاظ ژئوپلیتیک، به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک و قوی ترین دولت جهان در نفوذ مردمی در ملت‌های جهان. اما برای که بدونیم چرا شعار مرگ بر آمریکا و مبارزه با اینا اولا معنوی است، دینی است، که بعضی از آقا اینا رو شرف داره به مسائل دینی و معنوی، و ثانیا منطقی است، درست‌ترین کاره و کمترین کاریه که در حق امریکا میشه کرد گفتن مرگ بر آمریکاست. نه مرگ بر ملت آمریکا، سرزمین آمریکا، اینا نه، مرگ بر استکبار فرعون. تا وقتی فرعونه، تفرعون رو بگذاره کنار دیگه نباید گفت مرگ بر، میشه مثل بقیه کشورا. اینا الان از بقیه کشورا متفاوته. فرعونه، همه جا دخالت میکنه، جنگ رو میندازن، ترور میکنن، تحریم میکنن و میگن که انا ربکم الاعلا، ما خداییم، همه باید ما اجازه بگیرن. خب امام انقلاب زد تو دهنش گفت از این به بعد تو باید از ما اجازه بگیری حتی تو منطقه و اجازه هم بد نمیدی. این بود کاری که شد، اهمیتشو بدونید چه کاری شد. و تو این 40 سال داره این زلزله های هی درجه ریشتر میره بالاتر و اتفاقات بزرگتری داره پیش میاد. من فقط چند تا سند برای شما عرض کنم. اینا اسنادی است که از وزارت خارجه خود امریکاست، بخشش از اسناد لانه است که مال ردیابی اولین نفوذهای آمریکا در ایرانه. ما سراغ آمریکا نرفتیم، آمریکا سراغ ما آمد. آمریکا در امور داخلی ایران از زمان رضاخان شروع کرد، پهلوی شروع کرد به دخالت و نفوذ، اول دخالت بعد نفوذ بعد تسلط، سلطه کامل و قارت. سند اول، آمریکا بعد از جنگ اول بین الملل از قاره آمریکا خارج شد، چون اروپا ضعیف شده بود، قدرت‌های دیگه تو جنگ همدیگه رو ضعیف کرده بودن، آمریکا تو جنگ صدمه نخورده بود. هی اینا سفارش میدادن پولاشون و طلاهاشون رو میفرستادن آمریکا، چون آمریکا تو جنگ نبود. جنگ اول که تمام میشه چهره اروپا و جهان تغییر میکنه. استعمارگرای تا قبل از جنگ که دنیا رو به قارت کشیده بودن، یعنی انگلیس، فرانسه، روسیه، تزاری، یه بخشی آلمان، ایتالیا، اینا همه تو جنگ ضعیف شدن. بعدم که شوروی آمده، روسیه سوسیالیستی و کمونیستی شده، رقیبی برای سرمایه‌داری غرب پیدا شده. از اون طرف شعارهای استقلال طلب را افتاد، کشورهایی که تحت سلطه اینا بودن. شما میدونید تو قرن 19 و اوایل قرن 20 5 6 تا کشور اروپایی کل قاره آفریقا رو بین خودشون تقسیم کردن، کلش رو، یعنی 1 کیلومتر از خاک آفریقا اشغال نشده باقی نموند، همشو. انگلیسا، فرانسویا، آلمانا، اسپانیا، پرتغال قبل از اینا بود، حتی بلژیک. این قاره ای که طلا و الماس بعضی جاهاش اصلا احتیاج به استخراج نداشته، اینقدر ثروتمند بود، تبدیلشون کردن به فقیرترین و بدبختترین قاره جهان. حتی بلژیک که از اینا همه اینا کمتر سالاری استعماری داشت، غیر از اینکه غارت کرده بود این سیاه رو برمیداشتن، غیر از اینکه برده بود اینا رو میبردن تو باغ وحش. یک باغ وحش انسانی تو بلژیک الان تو اینترنت سرچ کنید هست، این بچه های سیاه رو میابردن اونجا، مثل میمون و مثلا کلاغ و بزغاله و زرافه و اینا، که متمدنین اروپا برن اینا رو ببینن، بهشون تخمه بندازن بدن نگاهشون کنن، عکس ببینن آدم ها رو. حقوق بشر، حقوق بشر در 200 سال گذشته به اندازه‌ای که به دست اروپایی ها و بعد آمریکایی ها نقض شده، در کل تاریخ نقض نشده. به اندازه‌ای که تو قرن 20 در همین دوران مدرنیته آدم کشته شده، در هیچ قرنی در تاریخ بشر اینقدر آدم کشته نشده. کمترین آمارش 100 میلیونه. هیچ قرنی اینقدر کشتار نداشته. چنگیز، نرون، نمیدونم ارتش ساسانی، ارتش روم، فلان، نه همشون رو همدیگه به اندازه اینا نکشتن. این وضعیت صلح و حقوق بشر و ایناست. در تمام کشورهایی که گرفتن یا با جنگ اشغال کردن یا کودتا کردن. در ایران هم اشغال داشتیم هم کودتا. و دیکتاتورترین رژیم‌ها رو، رژیم‌های سلطنتی غیر انتخاباتی رو وحشی سر کار آوردن با شکنجه، با کودتا و غارت. این دموکراسیشونه. 200 خورده جنگ ظرف 200 خورده سال، این صلح طلبیشونه. حقوق بشر و و و. آمریکا، امپریالیسم آمریکا در جهان، خروج از قاره بعد از جنگ اول شروع میشه، دورانی که شعار دموکراسی و ناسیونالیسم و انقلاب‌های ملی ضد استعماری و آزادی ملت‌ها و اینا مطرح شده. دیگه انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و اینا ضعیف شدن، به دلخواه نرفتن بیرون، مجبور شدن، دیگه نمیتونستن. به لحاظ اقتصادی و نظامی دیگه نمیتونستن کشورهای تحت سلطه استعماری خودشون رو نگه دارن. استقلالای سوری دادن. ظاهرش ما میریم ولی حکومت دست نشانده هامون باشه. مثلا میگه آقا انگلیس هند رو استقلال داد. اونم کجا رو چیکار؟ از ایران ارتششون رفتن. کی رفت؟ وقتی که رضا خان آورد تو ایران سر کار، پهلوی رو مستقر کرد، برای ایران مسلط شد، ارتشش رفت. دیگه لازم نبود. بقیه جاها، فرانسه از الجزایر رفت. نرفت. 100 خورده سال جنگیدن، 1.5 میلیون الجزایری رو کشتن. تا بالاخره اینا بیرونشون ریختن، نتونستن بمونن. هر جا رو انگلیسا گرفتن، زبان انگلیسی رو تو مدارسش اجباری کردن. ایران، عراق، هند، اینا از همون زمان انگلیسی اجباری شد. هر جا که فرانسوی‌ها گرفتن، زبان فرانسوی رو اونجا اجباری کردن. گفتن که زبان فرانسه زبان علم و تمدن و پیشرفت و تکنولوژیه. هر جا که روسا گرفتن آسیای میانه، زبان روسی رو گفتن زبان علمه. اون رو اجباری کردن. همینطور ما بالاخره معلوم شد زبان ارباب، زبان اشغالگر و اربابت زبان علمه. ما سهمی انگلیس بودیم. یک زمانی بین انگلیس و روس تقسیم شدیم، یک زمانی دست به دست شدیم، بعدم انگلیس ها مستقر شدن، بعدم آمریکایی ها آمدن و سوار کار شدن. با 2 تا کودتا پدر و پسر پهلوی رو آوردن و کشور غارت شد. حالا این زمانیه که مبارزه با استعمار فراگیر شده، جنبش چپ انقلابی در دنیا با حمایت شوروی علیه غرب قوی شده، اشغالگران مجبورن سرزمین‌ها رو تخلیه کنن، امپراتوری‌های استعماری زیر سوال رفته، حتی خود اروپا مبارزه‌های کارگری چپ با گرایش کمونیستی به وجود آمده و سرمایه‌داری و غرب در خطر افتاده. آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دست به جنبش زدن علیه قدرت‌های قدیم و آمریکا احساس می‌کنه دیر رسیده دیگه. یک قرن دیر رسیده حداقل برای استعمار. حالا اونا انگلیس و فرانسه و روسا و اینا ضعیف شدن و دوران مبارزات شروع شده، با چه شعاری باید بیاد؟ آمریکا اینکه اول ورودش، چون آمریکا تو ایران تا قبل از پهلوی که سابقه سلطه و استعمار نداشت، آمریکا برای ایران استعمارگر نبود، برای هیچ قاره‌ای تا اون موقع استعمارگر نبود، فقط برای قاره آمریکا بود، خود کل قاره آمریکا. خارج از او نه. مثلا بعد رفت فیلیپین رو از اسپانیا گرفت، کوبا و اینا رو. فیلیپین هم میدونین چون اسپانیا شاهش فیلیپ بود، اسمی که سرزمین گذاشتن فیلیپین. اینجوری هم غربی ها هر جور میگن روش اسم میذارن، میگن کشف کردیم، بعدم میگن زبون ما رو باید حرف با خودتون، باید با هم دیگه با زبون ما با هم حرف بزنید، خط ما، فرهنگ ما، اینا و منافعتون هم منافع ماست، شما هم کارگرای ما. اینجوری استکبار، یعنی من و تو مساوی نیستیم. آمریکا الان و صهیونیست‌ها و تا چند دهه قبل، یک قرن پیش، انگلیس و فرانسه و اینا با دنیا اینجوری حرف می‌زدن. ما درجه یکیم، شما شهروندان درجه سه. همون نظام برده‌داری به شکل‌های جدید و مدرن. آمریکا چیکار کرد؟ با همین روش شعارهای سرنوشت ملی تو دست خودمونه، دموکراسی و این بحثا و اینکه استعمار نباید باشه، با این حرفا آمد. چرا؟ چون دیر رسیده بود. حالا باید وارد این فضا بشه با این شعارها، شعارهای دموکراتیک و این حرفا. چرا در ایران ازش از آمریکا استقبال شد؟ اواخر قاجار، هنوز رژیم پهلوی رو غربی‌ها نیاورده بودن، استقبال کردن قاجار، چون گفتن ایران همش بین تو فشار پرس انگلیس و روس، گاهی به فرانسه پناه می‌بردن، گاهی هم گفتن آمریکا حالا آمده، تازه به دوران رسیده و اینا، با آمریکا چیز کنیم، ببندیم، بگیم آقا اونا بیان کمک کنن مشکلات و فلان. آمریکا هم تا مدت‌ها خیلی محل نگذاشت، چون ایران رو کشف نکرده بود، اونجوری که قاره آمریکا رو کشف کرده بود، هنوز ایران رو کشف نکرده بود، دور بود، خیلی با ما دور بود، درست اون ور دنیای ما این وری. سر قضایای جنگ دوم جهانی که آمریکا هم اومد ایران رو اشغال کرد با انگلیسا و روسا، تا اون موقع قراردادهایی مطرح شده بود. قبلش سر جنگ اول در ایران نفت کشف شد، تا اون موقع نفت نبود. انگلیسا شروع کردن به استخراج و غارت نفت ایران. چرچیل که در جنگ اول وزیر جنگ انگلیس بود، در جنگ دوم بین الملل نخست وزیر انگلیس بود، صریح گفت اگر ما ایران را نداشتیم، ایران مال ما نبود، اشغال نکرده بودیم، و اگر نفت ایران و سرزمین ایران نبود، ما هر دو تا جنگ رو از آلمانا میباختیم. ایران نفت ایران، سرزمین ایران و غذای مردم ایران. میدونین که دیگه در جنگ اول نصف ملت ایران از گشنگی قحطی مرده. چرا؟ چون غذا و گندم و همه چیزشون رو انگلیسا بردن، مردم از گشنگی میمردن. اگر بین شما کسی هست که پدر پدر بزرگش زنده است، احتمالا اونا به یادشون باشه که دیدن یه صحنه که جنگ جهانی اول ایران بی‌طرف بود. اصلا ما که با کسی طرف کسی نیستیم، منتها آمدن اشغال کردن. آمریکایی‌ها این نشه گفتن ما بی‌طرف می‌طرفی کردن، ما بی‌طرف نیست، شما بی‌طرف یا ما بی‌طرف نیست، مال مایی. امام یه وقتی میگفت من جوان بودم، خودم دیدم یه مرتبه یه اسبی داشت تو خیابون میرفت، یک پاش یک اسب یک پاش به حساب لنگید و افتاد زمین، هنوز نتونست پاشه. گفتن دیگه خوردنیه، ملت ریختن سرش تیکه تیکه کردن اسبو که مدت‌ها بود گوش نخورده بودن. صفای طولانی نان با دعوا و بحث و اینا که خیلی رسمی تونون پهن میریختن، آشغال میریختن، زباله میریختن، مردم هم میدونستن، خاکره می‌ریختن و می‌خوردن. من دارم به شما عرض می‌کنم آمریکا چگونه وارد ایران شد، آمریکا چگونه متولد شد. گفتم در قاره آفریقا و قاره آمریکا رو نابود کردن، متولد شد. آمریکا چگونه به قدرت رسید، گفتیم. آمریکا چگونه آمریکا شد، خارج شد از قاره آمریکا، اشاره کردم. حالا دارم میگم آمریکا چگونه وارد ایران شد، در ایران مسلط شد. اینا دیدن که الجزائر از دست فرانسه، نمیدونم عراق از دست انگلیس، مصر از دست انگلیسا، ایران همینطور، اینا داره یکی یکی خارج میشه و اینا، هند از دست انگلیسا نمیتونن کنترل بکنن. به طور ظاهری تحت عنوان دیپلماسی نوین آمریکا اعلام کرد که حالا که لنین و شوروی و کمونیست آمدن، ما باید جهان رو دو قطبی تعریف بکنیم، ما هم باید، چون جهان متنفر از نظام استعمار اروپایی بعد از یکی دو قرن، شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، اینا شعار خوبیه. نسل قبل، موج قبل استعمار با شعار آبادی و پیشرفت و مدرنیته آمده بود. یعنی انگلیسا و فرانسوی ها اینا هر جور میگرفتن میگفتن شما وحشی، ما میخوایم متمدنتون کنیم، میخوایم یادتون بدیم پیشرفت. بعد میامدن سواری میگرفتن. آمریکا دیگه دید اون شعار قدیمی شده، حالا شعار آزادی، حقوق بشر، دموکراسی که تا همین الان هم هر جور میگیره به همین عناوین جنایت میکنن و میگیرن، چون اینا مطالبات جهان بود. یه اعلامیه 14 ماده‌ای داد رئیس جمهور آمریکا که ما اول باید یک مشروعیت، یک نفوذ معنوی برای خودمون تعریف کنیم تو دنیا، به عنوانی که خب ما آسیا و آفریقا و اینا از ما که مستقیم چیزی ندیدن، از آمریکایی که دیگه آمریکا شده، ما یک نفوذ معنوی، اخلاقی، روشنفکری ایجاد کنیم که ملت‌ها از جنگ خسته‌ان، ما به عنوان ندای صلح و آزادی، پوز استقلال ملت‌ها که چون دیر آمده تکیه کنیم، و رو سیستم بین الملل، سازمانه بین الملل، جامعه بین الملل و سازمان ملل، جامعه ملل، اینا رو تشکیل دادن. مزیت نسبی آمریکا چی بود؟ کشوری که توی دو تا جنگ ضربه نخورده، اقتصادش از بقیه از اروپا قوی تره، تسلط بر اروپا حتی تو برنامه‌شون بود. به کشورهای اروپایی گفتن بهتون وام میدیم، و اول نفوذ در خود اروپا، بعد از طریق سازمان ملل که جامعه ملل و بعد سازمان ملل، توسعه نظام استعماری، طرح‌های استعمار اقتصادی، امپریالیسم، کمپانی‌های سرمایه‌داری. 7-8 تا ماده رو به عنوان مواد جدید و جهان جدید بعد از جنگ اول و دوم تعریف کردن، و رشد اقتصادی آمریکا بعد از جنگ شروع شد. من فقط چند نمونهشو براتون عرض کنم که چگونه آمریکا آمریکا شد با اون جنگ‌ها و سوء استفاده از خون و جنازه‌هایی که تو اون جنگ‌ها ایجاد شده بود و تولید شده بود. موازنه تولید اقتصادی و نظامی تغییر کرد به نفع آمریکا. ظرف 20 سال اقتصاد اروپا و جهان بعد از جنگ جهانی دو قطبی شد. موازنه تولید اقتصادی به هم ریخت و تغییر کرد. بلوک های مختلف اقتصادی به وجود آمد و کم کم شد دو بلوک و دو قدرت. در تکنولوژی نظامی و اسلحه سازی آمریکا شد قدرت اول جهان. بیشترین اسلحه رو شروع کردن به ساختن. اصلا پیشرفت اقتصادیشون از اینجا شروع شد. اسلحه. قبلا دور اول برده‌داری، دور دوم اسلحه. پیشرفت علمی دانشگاهیشون در رابطه با علوم نظامی شروع شد. یعنی اولین جرقه هایی که امریکا به لحاظ علمی پیشرفت کرد و شد کشور اول تو صنایع نظامی بود و بحث اسلحه سازی از اینجا شروع شد. تکنولوژی برتر. کم کم هم به همه دنیا فهمیدن که دیگه جنگای حالا مثل جنگای قبل نیست که 1 میلیون آدم ردیف کنی و برن جلو هم خاکریز بزنن و چند سال و اینا تموم شد دیگه جنگا. دیگه از بعد جنگ‌ها جنگ‌های تکنولوژیک، تسلیحات پیشرفته، بمباران از راه دور و صف‌بندی و اینا دیگه خاکریز و اینجوری به اون شکل دیگه نیست. بنابراین در فاصله دو جنگ اولین نقطه پیشرفت آمریکا قدرت تسلیحاتی و تکنولوژی نظامی و جنگی. این شروع ابرقدرتی آمریکا بود. از این طریق بر اروپا و سرمایه‌های اروپا مسلط شد. نفوذ در ایران شروع میشه، نفت در ایران کشف میشه. آمریکایی‌ها بو میکشن، میبینن انگلیس‌ها مستقر شدن و شروع کردن به مکیدن. حالا ما چی؟ یک فراماسون رو میفرستن به ایران. شخصی به نام کالدوئل که یک حقوقدان فراماسونه، ایشون از طرف آمریکا میاد شروع میکنه به برنامه‌ریزی. وزیر مختار میفرستن و در حین جنگ اون موقع هنوز میگه بیا توی جبهه متفقین ایران. میگه آقا ما کسی نیستیم مثلا که بخوام بیام، خودمون به شر خودمون موندیم، ما با کسی نیستیم بی‌طرفیم. بالاخره در دراز مدت مجبورشون میکنن. اول آمریکا میاد با انگلیس‌ها رقابت میکنه، چون انگلیس به ایران مسلط بود. حتی قرارداد 1919 رو که میبنده ایران انگلیس، که سلطه انگلیس بر اقتصاد و نفت ایران عمیق‌تر میشه، آمریکا به عنوان غارتگر تازه وارد، کرکس که تازه میاد، این لاشخورای قبلی رو میخواد بزنه کنار. انگلیس ها و روس ها رو ایران سوار بودن، به خصوص انگلیس ها. حالا آمریکا سرکلش پیدا شد. اول انگلیس استقبال نمیکنه، چون میبینه سهم خودش باید کم شه، 2 سهم میشه 3 سهم. لذا آمریکا 2-3 تا شعار مترقی به نفع ایران میده که اینم باعث شد عده دیگه تو ایران فریب خوردن. یعنی آمد علیه قرارداد 1919 انگلیس موضع گرفت آمریکا، گفت قرارداد به ضرر ملت ایرانه. خب راست هم میگفت، اما دنبال ضرر بیشتر ملت ایران بود، نه دنبال منافع ملت ایران. شاید این یکی از اولین فعالیت‌های علنی دیپلماتیک و سیاسی آمریکا تو ایران، میخواد جا واکنه برای خودش بین کنار انگلیس که آقا ما هم هستیم. دیپلماسی عمومی، مسئله نفت، جنگ تمام میشه، موقعیت استراتژیک ایران نشون میده در معادلات جهانی فوق‌العاده مهمه. اولین امتیازی که از ایران میگیرن، امتیاز نفت شمال رو از ایران میگیرن، یک کمپانی آمریکایی بعد از کودتای رضاخان. از اینجا به بعد، یعنی وقتی انگلیس‌ها کودتا کردن، رضاخان آمده، تسلط آمریکا بر ایران شروع شده. گفته حالا با آمریکا به انگلیس میگه انگلیس و ایران رو خوردی با کودتای رضاخان، ولی ما هم هستیم، ما هم سهم داریم. میگه خیلی خوب، سهم شما نفت شمال که نزدیک شوروی، امتیاز استخراج نفت میدن به اونا. از طرف حاکمیت استقبال شده. این سند سومه که من دارم خدمتتون عرض میکنم، جزء اسناد وزارت خارجه آمریکاست. میگه در 1299، همون سالی که رضاخان کودتا کرده، ما به وزیر مختار ایران اعلام کردیم که پهلوی رضاخان که مستقر بشه، کمپانیای نفت ما میان ایران، آمادگی دارن بیان ایران استقبال میکنه. پهلوی اول. کمپانی استاندارد اویل از نیوجرسی میاد. حالا نکته بعدی، تا همین الان هم ادامه داره. کمپانیای آمریکایی هر جا میرن به اسمی که دولت آمریکا و ارتش آمریکا و ایناست، اما وقتی قرارداد میبندن تو بیت المال آمریکا خلاصه نمیده. همین دزدیا که حالا اقلا بگیم به مردم آمریکا خوردن، تو صندوق کمپانی های خاص میره. از همون موقع تا الان شما میدونید سر قضایای جنگ خلیج فارس، دیکچنی و خود بوش و اینا همه کمپانی نفتی داشتن یا شریک بودن. هر جا امتیاز نمی، مثلا عراق رو گرفتن سری قرارداد بستن کمپانی خودشون، نه گفتن آقا کمپانی های آمریکا بیان، دو سه تا کمپانی خودشون سری اومدن. الان هم همینطوره، یعنی تا همین الان هم آمریکا بر هر جا مسلط شده با کمک اروپایی ها، با کمک انگلیس و فرانسه و اینا کمپانی عمل میکنن، منافع سرمایه‌داری خاصه، حتی منافع ملی کل آمریکا دیده و تعریف نشده، اینم بدونید. حتی اونجا یک کمپانی استاندارد اویل که میاد قرارداد میبنده، امتیاز 50 سال نفت و کل معادن نفتی شمال ایران رو میگیره به مفت. چند تا رقیب داره، یکی شورویه، شما میگه خب ما که اینا رو باید به ما میدادی، یکی دیگهش بگم این کیه، یه کمپانی دیگه نفتی آمریکایی. یعنی سری یک کمپانی دیگه نفت از آمریکا بلند میشه، سری میاد که میفهمه تو ایران بخور بخور شروع شده، قبل از اینکه اون کمپانی مسلط بشه رقابت دو قطبی داره میشه سه قطبی، این قطب سوم خودش چند قطبیه، اول تنش بین انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها، بعد اینا با هم میسازن، تنش بین آمریکایی‌ها و آمریکایی‌هاست، کمپانی‌های نفتی که کدومشون در ایران. بعد جالبه دقت کنید، این سیاست‌ها تا الان اینا که میگم مسائل امروز ماست، الان یه اتفاق داره میفته. هنوز کمپانی‌های مختلف نفتی آمریکا در ایران شروع کردن خریدن آدم‌ها تو حکومت ایران، این یک، خریدن بعضی نخبگان و روشنفکران و الیت، کسایی که تو مجلسن، تو دربارن، تحصیل کرده اروپایان، تازه برگشتن، یا فرزندان پولدارا و ملاکا و بازاریای بزرگن، یا حتی فرزند بعضی از روحانیون بزرگ که اینا بعضی از اینا رو رفتن فراماسون کردن و جزء عوامل مبارزه با دین در ایران کردن. اصلا رهبران کمونیسم در ایران و رهبران ماسونی در ایران بخششون درباریای قاجارن، بچهای اونایان، بخششون بچهای بازاریای آدمای متدین، اینا رو هم داشتن بورسیه می‌کردن، می‌بردن روشون کار می‌کردن، بخششون هم حتی فرزند یک روشنفکر مشروطه‌خواه ضد استعمار یا فرزند یک عالم و مرجع و مجتهد، رو همه کار می‌کردن. اسناد نامه رو ببینید، تا همین الان هم همین کار میکنه. الان از اسناد نامه نزدیک 40 سال داره میگذره، الان هم که من و شما دارم با هم صحبت میکنیم همین کار دارم میکنم. این اسناد اگه مال 100 سال پیشه، 70 سال پیشه، این روش ادامه داره، همون مسیر، منتها پخته تر شده، تجربه بیشتر، ابزار بیشتر، تجهیزات بیشتر، شکست هایی رو تجربه کردن، همون مسیر دارن ادامه میدن. یعنی همچنان اول به عنوانی که ما میخواییم کمک علمی کنیم، پیشرفت تکنولوژی، بعد به این عنوانی که ما طرفدار حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، صلح جهانی، این سناده 100 سال پیشه، همین الان دقیقا این کار را دارن انجام میدن. بعد نفوذ در نخبگان، جاسوس ساختن از آدم های مهم و خانواده های با آبرو، حتی الان ادامه داره، همین الان تو اسناد الانه هم بود، الان هم هست. بعد رقابت کمپانی های سرمایه داری بر سر لاشه او کشوری که تومه اینا شده، 100 سال پیش بود، الان هم هست. یکی از سندهای وزارت خارجه آمریکا اینه که کمپانی های نفتی ما فهمیدن ایران خبره، آمدن سر ایالت های ایران با هم دعوا دارن، که هنوز رضا خان شاه نشده ولی کودتا کرده، کشور رو گرفتن. میگه سر ایالت آذربایجان، استراباد، مازندران، گیلان و خراسان دعواست بین این کمپانی و اون کمپانی. این میگه سمنه، میگه سمنه. امتیاز 50 ساله در اولین قرارداد میگه گرفتی، به محضی که کودتا شده پهلوی آمده. حقوق دولت ایران زیر 10% و کل مخارج با ایران، که اصلا معلوم است کل مخارج استخراج چقدر از این 10% رو میگیره. اینجوری پیشرفت، اینجوری حقوق ملت ها، استقلال. چرا میگیم مرگ بر آمریکا منطقی است؟ توضیح دادیم چرا مرگ بر آمریکا معنوی است، اون آیات و روایات عرض کردم به ایمان نمونه. چرا منطقی است؟ خب با هر ملتی این کارا رو بکنه، تازه اینا هنوز وقت مسلط نشدن، بعد ها زمان پهلوی دوم همه چی مسلط. ننه فرح نمیده، ننه شاه تو خاطراتش خوندم که میگه که یه وقت شاه دیدم حالش خراب بود، اومد و گفت فلانی میدونی چی شده؟ من که هرچی آمریکایی ها میگن میگم چشم، اصلا چی خواستم که من گفتم نه؟ گاهی خودم میگم آقا اگه فرمایش چیزی هست که یادتون رفته بگید. بعد تازه الان فهمیدم، نمیدونم یک سال چقدره هواپیماهای ما رو آمریکایی‌ها از اینجا هم دارن میرن ویتنام رو بمباران میکنن و به منم خبر ندارن، اصلا من خبر ندارم، نه اینکه اجازه، ما که اجازه که نمیخوایم اجازه، اقلا بگن آقا ما داریم این کارو میکنیم. میگفت شاه ناراحت آمد گفت که الان تازه فهمیدم کلا نیرو هوایی ما، فرمانده‌هاش، خلبان‌هاش، اینا اونا مستقیم مثلا دستور میدن، یعنی با آدمای خودشون اینجوری برخورد میکردن. شما میخواهید با کسی که مخالفشونه ترحم کنن؟ اینا که اعتماد کردن به آمریکا و اعتماد میکنن میگن نه، جان کری قول داد، قول شرف داد، قول آمریکا نده، آمریکا قول داد. اصلا شما آمریکا رو نمیشناسید، شما اصلا واقع بین نیستید، شما رؤیایی و ایدئالیستید، شما واقع بین نیستید، واقعیت ایناست. 100 سال دارن همین کار رو تکرار میکنن. باز دوباره لحظه ای که شاه سقوط کرده، آجدان شاه تو خاطرات چی میشه دیگه، آجدان شاه میگه که انقلاب شد و مردم دیگه چی شدن و اینا. اون لحظه که دیگه آمریکا به این چی رسید که شاه دیگه نمیشه شاه رو نگردش، حالا یه کاری کنیم سلطنت رو نگردیم، بچه‌ش رو مثلا بیاریم، یک جوری آمریکا شاه بره ولی آمریکا بمونه. بازم گفت نفر از سفارت آمریکا آمد، سفیر آمریکا یا نفر دوم سفارت، با شاه گفتن ملاقات خصوصی، ما هم جلسه رو خلاف هیچ کس هم نداره. و بعد که او رفت میگه آجدان شاه میگه من تو اتاق هم نشسته بودم، من دیدم شاه همینطور آویزون آمد رو صندلی من نشست پشت میز، که اصلا در شأن او نبود، هیچ وقت اصلا همچین جایی معنی نداشت. فهمیدم اصلا کلی به هم ریخته. گفتم اعلی حضرت چیه، چه خبر اینا؟ گفت هیچی، آمریکایی‌ها بهم گفتن دیگه برو چمدون تو ببن برو دیگه کارت نداشت. اینا اینجوری هم با نوکراشو با این همه خدمت، بعد حالا تو جمهوری اسلامی یه عده منتظر خدمات متقابل آمریکایی هم. بابا اینا به شاه رحم نکردن، شما دیگه از شاه که دیگه شاهتر نیستین دیگه. شما عجیب بعدم تا آخر عمرتون نوکری کنید برای آمریکا، بنزه نوکری شاه نمیشه. این فرد تفلک یک مصاحبه توی اینترنت داشتم، خیلی غصه خوردم برای شاه و فرد خودمون. گفت ما از ایران در رفتیم، فکر کردیم آمریکا الان میریم و اینا و استقبال و رسمن به من گفتن نه اینجا وقت ما تو ایران کار داریم بعد انقلاب، شما دیگه به درد که نمیخورید بره مصر یا این بر بیان. بعد که رفت آمریکا و حالا بعضی ها که احتمال میدن خود آمریکا یا مثلا سرطانش کردن، چون دیگه به دردشون نمیخورد، هم فشار می آمد از ایران که آقا باید شاه رو تحویل بدیم. این فرد تفلک توی اینترنت دیدم میگه که ما با این یالوکوپا رو رفتیم و اینا، اصلا مقامات اینا سراغ ما نیومدن، احوالمون رو بپرسن. خبر دادم بابا شاهش خوب نیست، گفتن خب ببینش دکتر. بعد میگه ما رو بردن یک بیمارستانی که معلوم شد تیمارستانه، خودش میگه توی اینترنت الان هست، میگه ما رو بردن توی بیمارستانی که بعد من فهمیدم بیمارستان روانیه و تمام پنجره‌هاش هم جوش داده بودن آهن که کسی از بیرون نبینه، ما نبینیم اینا و یک چیزه. بعد خلاصه بهمون فهموندن که دیگه ما کارتون نداریم دیگه، تموم شد، از حالا دنبال آدمایی هستیم تو جمهوری اسلامی، تو حکومت جمهوری اسلامی. پیدا هم کردن تو اولین دولت بعد از انقلاب 4-5 تا آدم پیدا کردن، سخنگوی دولت موقت و معاون نخست وزیر منش بازرگان، جاسوس آمریکا، امیر انتظام. 30 سال از 30 سال قبلش گفتن، از زمان سال دهه 30 با آمریکا بحث بود. وزیر نفت ما حسن نزی جاسوس، اسنادش دولانه است، استاندار آذربایجان غربی مقدم مراقی، عضو تو مجلس خبرگان بودن اینا، جاسوس آمریکا، چند تا وزیر، چند تا وکیل تو شورای انقلاب، قطب‌زاده بنی سر اسنادشون در اومد، اینا با هواپیمای امام هم از پاریس آمده بودن. اصلا یه ماجرای عجیب تو توطئه‌ای که یک طرفش شریکای کمونیست، شریکای فدایی بودن، یک طرفش بیت مرجع تقلید، یک طرف لیبرال، یک طرف کمونیست، تو همون پروژه تجزیه طلب، تو همون پروژه ناسیونالیست ملی‌گرای ضد تجزیه، همه با هم تو یک پروژه علیه امام. اسناد لانه اینا رو داره میگه، از هیچ کس هم مایوس نشده. خب کمپانی نفت ایران و انگلیس اول با آمریکایی‌ها رقابت میکنه، بعد میبینه باید با هم بسازن، با هم شریک میشن، امتیاز دارسه که حق انحصاری خط لوله نفت خلیج فارس و حمل و نقل نفت در کل ایران دست انگلیس هاست، اون کمپانی آمریکایی هم میاد میگن اگرم بخواد اون کمپانی رقیبی که جدیدن آمده از طریق شمال نفتشو صادر کنه از طریق شوروی، او هم نمیشه، او هم به ما احتیاج و مشکلات داره. خلاصه انگلیس ها و این کمپانی های آمریکایی با هم میسازن با چند تا از وزیرها و مقامات آمریکا، چون هر وزیری تو آمریکا با یک کمپانی وصل بود، آدم یک کمپانی بود، تلاش میکرد کمپانی خودش بیاد ایران. یک بخشی از اسناد وزارت خارجه آمریکا دعوا بین کمپانی نفتی سینکلر و کمپانی استاندارد اویل، دو تا کمپانی آمریکایی، هر دو هم داخل حکومت آمریکا آدم دارن این کمپانی ها، هم تو حکومت ایران هر دو تا آدم دارن دو گروه، هم تو روزنامه های ایران. اینو دقت کنید، روزنامه های ایران چند جریانن و بعضی از اینا از دو طرف به کمپانی های نفت آمریکایی سرمایه‌داری وصلن، یعنی پولش اومده از اونجا که مقاله بنویس، با ادبیات روشنفکرانه و استقلال و حقوق بشر و اینا مقاله بنویس که تهش منافع ما تامین شه. جنگ رسانه‌ای، جنگ نه، افکار عمومی رو بسازید، ما اول افکار عمومی، بعد افکار نخبگان، بعد پروژه ما اجرا میشه. این قرارداد رو تحمیل کن، قرارداد پشت قرارداد، تحمیل قرارداد پشت قرارداد توسط آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها بر ایران. این که عرض میکنیم این قراردادهایی که الان میبندن، شما به عنوان دانشگاهی دقت کنید به تمام این قراردادهای بین المللی با سوء ظن نگاه کنید، با حسن ظن نگاه نکنید، حتی اونی که ظاهرش اصلا سیاسی نیست. مواد خیلی خوبی در همه این قراردادها هست به نفع همه ملت و از جمله ملت ایران، اما کنارش لابلاش قراردادهای بسیار، حتی این قرارداد مربوط به این چی بود، این کنوانسیون پاریس فرانسه که مال شرایط اقلیمیه و محیط زیسته، این آمریکا خودش اصلا طراحش بود و اوباما گفت که این نماد رهبری آمریکا بر جهانه، ما اینو مطرح کردیم، بعدم کل جهان آمد امضا کرد، خود آمریکا رفت بیرون ازش، خود آمریکا گفت نه حالا محاسبه کردیم که نظر اقتصادی به نفعمون نیست، آقا امضا کردی که باید کردیم، حالا هم پاره میکن با اینجوری، شما ولی باید امضا کن. همین 20 رو نه آمریکا امضا کرد، نه فرانسه امضا کرد، نه چیزی، ایران باید امضا کنه، اون بدون حق تحفظ. قوانین خوب توش هست، قوانین بد و خطرناکی توش. تو همین کنوانسیون پاریس که مال محیط زیسته، شرایط اقلیمیه، خب شما فهم میدونید چه چیزایی توشه، بعضی موادشه، از مسئله سبک زندگی و خانواده و حجاب و نفت و مسئله اطلاعات امنیت و جنگ و صلح و اینا همه توش آوردن. آقا اینا چه ربطی به مستقیما به اقلیم داره؟ نه اینجوریه، ما قانون می‌نویسیم برای شما، باید امضا کنید، خودمونم امضا نمی‌کنیم، اگرم امضا کردیم هر وقت بخوایم بیایم بیرون، ولی شما نه، شما باید امضا کنید بدون حق تحفظ. همینطور قرارداد پشت قرارداد، در تمام این قراردادها نکات مثبتی هست، تو برجام هم بود، تو FATF هم هست نکات مثبتی هست، اگه نیست که نبود که نمیتونستن تحمیل کنن. اما بس چیه که شما لای این لابلای این شکلاته توی ساندویچ این سم و زهره چیه جاساز کردی؟ این تعهدات متقابل بین الملل خوبه، اما این تعهدات نامتقابل و تحمیلی وسطش چیه؟ هر تعهدی به نهادهای بین الملل میدید با توجه به دو نکته باشه، هر قراردادی امضا میشه. من شما به عنوان دانشجو دانشگاهی تقاضا میکنم استاد دانشجو اینه مد نظر داشته باشه، هر قراردادی میشنوید داره با سازمان ملل یا با قدرت‌های غربی یا جهانی امضا میشه، بگید آقا اجازه بدید دانشگاه نظرشو بده، دانشگاهیان نظر بده، حوزه نظر بده، بذارید دقیق بررسی کنیم چی دارین امضا میکنید. بعضی از کسایی که از بعضی از این قراردادها بعد از انقلاب تا الان به خصوص توی سالهای اخیر محکم دفاع میکنن تو رسانه ها، خودشون این قراردادها رو نخوندن، بعضشون خوندن نفهمیدن. من با بعضی مقامات درجه یکی این کشور راجع به بعضی از این قراردادها سوال کردم، نمیدونست، در حالی که 10 تا سخنرانی کرده در دفاع از من، اصلا نمیدونستم چی ماده ای توشه. گفتم آقا چی؟ گفت نمیدونم. گفتم خب پس چرا حمایت میکنی؟ گفت در کل در کل. دیدید اینا که هیچی نمیدونن حرف هم میزنن، وقتی میگه آقا دلیلتو بگو، میگه در کل. آقا ما در کل نداریم، در جز باید بگی. در کل چیه؟ گاهی یه چیزی رو امضا میکنی، فردا خودت دیگه نمیتونی تخلف کنی. اگر تخلف کنی به نفع ملتته، اگر نکنی خیانت به ملت ایرانه. اگه امضا کنی تعهدت دارید مطلق. بعد این طرف هم میگن آقا نه ما حق تحفظ داشتیم، منظور ما این بود، برداشت ما از این قرارداد این بود. خب برداشت تو رو که کار داره؟ برداشت اونا معیاره.